قرار و مدارهای جوانان ایرانی به وسیله شبکه‌های اجتماعی اینترنت برای دور هم جمع شدن در مواردی به بازداشت‌هایی منجر شده است. جهان نیوز دختران و پسرانی را که روز سه‌شنبه در برابر مجتمع کوروش گرد هم آمدند، قشری از نسل جدید و به توصیف این سایت محافظه‌کار محصول تهاجم فرهنگی غرب عنوان نموده است. در این باره رادیو فردا دیدگاه حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا را جویا شده است.
اولین مسئله اینه که وقتی تجمعی صورت میگیره همیشه احتمال بروز تنش توش افزایش پیدا میکنه، چون که به هر حال تراکم همیشه خودش مستعد و متضمن افزایش احتمال درگیری هست. اگر اون گروهی که جمع میشن در مورد دو تا جنبه از زندگی اجتماعی خوب نیاموخته باشن و تمرین نکرده باشن، این اتفاق محتمل تر. یکی مسئله فاصله فیزیکی یا بدنی از دیگران. تو جامعه ما فاصله فیزیکی یا بدنی خیلی رعایت نمیشه. خب شما توی صف میبینید طرف میچسبه به شما، هول میده، هر جایی که تراکم زیاده هیچ گونه فاصله فیزیکی رعایت نمیکنه. خب جایی که ازدحامه این به مراتب ممکنه به افزایش تنش بیانجام. دوم این که ما نمیتونیم توی اینجور موارد قواعدی رو ترسیم بکنیم که اون قواعد بتونن بر مناسبات حاکم باشن، به دلیل اینکه این تجمعات ناخواسته صورت گرفته. ما تمرین این کارها رو هم در جای دیگه نکردیم که بتونیم سازمان بدیم. به علاوه افرادی هم که میان خیلی اوقات میان که برای اینکه از این بسلا آب گلالود ماهی بگیرن، از این موقعیت استفاده کنن و چون مزاحمت، خصوصا مزاحمت جنسی، حالا از طریق متلک یا انگولک یا هر چیزی از این قبیل، چه کلامی چه رفتاری در جامعه ما نسبت به زنان خصوصا تا حدی وجود داره، این هم اونجا خودش رو بارز میکنه و خودش منشأ درگیری میشه. مجموعه اینها رو که رو هم دیگه بذاریم، من فکر میکنم این چیزی که تو جامعه ما تو ابعاد کوچیک‌تر هم رخ میده، تو استادیوم ما رخ میده، تو صف شلوغ نونوایی ممکن رخ بده، توی سوار شدن به تاکسی وقتی شلوغ خیابون ممکن رخ بده، جایی که ازدحام بیشتره امکان وقوع این درگیری ها هم بیشتره.
سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه نیز به رادیو فردا میگوید:
به نظر من اتفاقی که در تهران افتاده شباهت داره به بسیاری از اتفاقات مشابهی که در کشورهای دیگه دنیا میفته. یعنی الان از شبکه‌های مجازی جوانا خیلی استفاده میکنن برای اینکه قرار بذارن در یک جای معینی به یک مناسبت معینی و در اونجا جمع بشن، جشن بگیرن یا به هر حال یک حرکتی را انجام بدن. این تا حدود زیادی میشه گفتش که همخوانی داره با گرایشی که از 70-80 در اروپا هم بسیار توسعه پیدا کرده در بین جوانا و اون استفاده از فضای عمومی، عرصه عمومی برای شادی، جمع شدن، جشن گرفتن و حتی خیلی حرکت‌های خیلی عادی. شما الان در اروپا برای مثال در فرانسه ببینید که جوانا معمولا شب‌های تعطیلی در یه جای عمومی جمع میشن، رو زمین میشینن، غذا میخورن، شادی میکنن، به صورت خیلی معمولی مثلا موسیقی گوش میکنن، برای نه اجازه گرفتن و نه در حقیقت کنسرتی قرار انجام بشه. اینا اتفاقاتی که داره هر روز زیادتر میشه در بین جوانا و در ایران، از اونجایی که فضای عمومی به شدت کنترل شده است و در واقع نیروهای پلیس اجازه چنین کارهایی رو به جوانا نمیدن و محلهای تجمع جوانا بسیار محدود است، به وجود اومدن چنین حوادثی به نظر من کاملا قابل فهم هست و میشه گفتش که یکی از اون حوزه‌هایی است که جامعه ایران نمیشناسه و مسئولین هم قادر به درکش نیستن، برای اینکه هیچ ارتباطی در حقیقت با این نسل ندارن و یک نوع گسستی اتفاق افتاده بین مسئولین، نهادهای رسمی و نسل‌هایی که الان دهه 20 و 30 زندگیشون رو دارن پشت سر می‌ذارن.
در همین حال بسیج نیوز از به هم خوردن آنچه که آن را میتینگ هنجار شکنانه آب‌بازی مختلط در کرج عنوان کرده، با مداخله مأموران و دستگیری یک تن به اتهام دعوت دیگران در شبکه‌های اجتماعی به آب‌بازی نوشته است.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شما در وبسایت ما هم میتونید گزارش‌های تازه رو بخونید. همکارانم هم گزارش منتشر کردن مبنی بر اینکه پخش تبلیغات فیلم‌های ایران از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان پای دادستانی رو به سینما باز کرده. در تازه‌ترین مورد توقیف فیلم عادت نمی‌کنیم که فیلمی است که تنها یک هفته از زمان اکرانش در سینمای تهران می‌گذره و در این مدت تبلیغاتش از شبکه‌های ماهواره‌ای پخش شده. سه فیلم 50 کیلو آلبالو، من سالوادور نیستم و ابد و یک روز هم از جمله فیلم‌هایی هستند که توقیف شدن و مورد هشدار دادستان تهران قرار گرفتن. شما میتونید متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه مجله نیمه شب بشنوید گزارشی با این موضوع که آتش سوزی در حوالی شهرستان پاسارگارد در استان فارس که روز چهارشنبه آغاز شده همچنان ادامه داره. بیشتر بشنوید در همین زمینه از پروانه وحید منش.
با گذشت بیش از 24 ساعت از آتش سوزی در منطقه پاسارگارد هنوز با قطعیت نمیتوان گفت آتش در این منطقه مهار شده است. طاهر ایزدی فرماندار شهرستان پاسارگاد روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با انتقاد از دیگر استانها برای کمک رسانی گفت هیچ کمکی از تهران و سایر استانها به منطقه نرسیده است. فرماندار پاسارگاد در ادامه گفت هیچ هلیکوپتری جز هلیکوپتر هلال احمر که از ساعت 9 صبح پنجشنبه به منطقه اعزام شده و چندین نوبت و در هر نوبت 15 نیرو را به منطقه تنگ بولاقی انتقال داده است در این حادثه حضور نداشته است. خبرگزاری ایرنا روز پنجشنبه 20 خرداد گزارش داد که با وجود استفاده از هواپیمای آب پاش و نیروهای مردمی آتش سوزی در منطقه تنگ بولاقی همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش خبرگزاری صدا و سیما از روز گذشته نیز بیش از 200 نیروی داوطلب مردمی و 120 نیروی ارتش برای مهار آتش به این منطقه اعزام شدند. رسانه‌ها در شرایطی از ادامه آتش سوزی‌ها در این منطقه خبر می‌دهند که حمزه ولوی مدیر کل محیط زیست استان فارس از مهار این آتش سوزی سخن به میان آورده است. اما سلمان پویا دبیر شورای اسلامی شهر پاسارگاد به خبرگزاری مه گفته است تا کنون حدود 2500 هکتار از جنگل‌های منطقه تنگ بولاقی با درختان 200 ساله در آتش از بین رفته است. حسین فیاضپور مدیر کل بحران استانداری فارس نیز به خبرگزاری مهر گفته است که هنوز اطلاعات دقیقی از وسعت و دلیل این آتش سوزی در دست نیست. مجتبی شکرانه فرمانده یگان محیط زیست استان فارس در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته علت این آتش سوزی هنوز مشخص نیست و به احتمال فراوان سهل‌انگاری مرتداران و دامداران سبب بروز این آتش سوزی بوده. وی در ادامه گفته است چون منطقه‌ای که آتش گرفته شامل دشت، جنگل و دره است، برآورد دقیقی از میزان خسارت نمیتوان داد و بعد از اطفاء حریق کارشناسان میزان دقیق خسارت را اعلام میکنند. بخشدار بخش زرقان شیراز هم از اعزام نیرو و مواد غذایی و محصولات امدادی از زرقان به محل حادثه یا تشسوزی در شهرستان پاسارگاد خبر داده است. شهرستان پاسارگاد با مرکزیت سعادت شهر در فاصله 110 کیلومتری شمال شیراز واقع شده و تلاش ها برای کنترل بحران آتش سوزی در این منطقه همچنان ادامه دارد.
آتش سوزی در حوالی شهرستان پاسارگارد در استان فارس همچنان ادامه دارد. گزارش همکارم پروانه وحید منش رو میشنیدید.
ابراز نگرانی مدافعان حقوق بشر از وضعیت چند زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران. محمد صدیق کبودوند، احسان مازندرانی و جعفر عظیم‌زاده همچنان در اعتصاب قضا به سر می‌برند.
دردناک‌ترین مسئله این است که حکومت به وظیفه خودش در زمینه درمان بیماران سیاسی عمل نمی‌کند.
با من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
شنوندی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. قبل از اینکه مجله چهار کنج رو بشنوید یک گفتگو رو میشنوید با این موضوع که بیش از 120 تن از فعالان مدنی و فرهنگی کرد در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشتند که از اوضاع سلامت محمد صدیق کبودوان روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در زندان نگرانند. آقای کبودوان اهل سنندج از مرداد سال 86 در زندانه. قوه قضاییه فعالیت او را در جایگاه مؤسس و مدیر سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان مصداق اقدام علیه امنیت ملی دونسته و در همین ارتباط او را به 10,000 زندان محکوم کرده. همکارم امیر مصدق کادوزیان در آغاز گفتگویی با مائده قادری گزارشگر برون مرزی آژانس خبری مکریان در فرانکفورت که پرونده آقای کبودوان رو در جزئیات دنبال میکنه پرسیده که هدف امضا کنندگان از خطاب قرار دادن حسن روحانی چیست؟ مائده قادری.
در نامه‌ای که فعالان مدنی و کنشگران حوزه فرهنگ کردستان برای آقای روحانی ارسال کردند، تأکید